بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند ساله خوانده میشه، انشاءالله دقت کنیم که این دستورات رو عمل کنیم. کتمان سر. برادران من، امر ولایت و طریقت راجع به قلب است، نه جواره، و بسته به سر است، نه سر، و سینه به سینه رسیده و در کتب نوشته نشده و اصول آن به لفظ در نیاید، بلکه آنچه گفته و نوشته شود پنهانتر گردد. و چون اثر در امر و فرمان شخص ولیست، عمل برش نوشته نتیجه نبخشد و اصرار دیانت را باید محفوظ داشت، خصوصا آنچه را امر به کتمان شده و در عهده گرفته و آنچه بر دل وارد شد از حالات و عقاید، چون باید به پیروی پیر از آن گذر نماید و قدم فراتر نهاید به زبان آورد، و آن حال را بعد از گذشتن از آن نباید مأخوذ قرار داد. در توضیح که فرمودن اینه، همه آنهایی که بیعت کردند و در طریق هستند توجه دارند که امر طریقت به اعضای جسمانی بستگی ندارد. ظاهر عبادات مربوط به اعضاست. نماز صورت و شکل خاصی دارد که اگر آن را رعایت نکنیم نماز درست نیست. مثلا باید وضو گرفت و رو به قبله ایستاد، باید لباس پاک باشد و امثال اینها. روزه هم همینطور. روزه هم مربوط به اعضا و جوارح بدن است. اما امر ولایت و طریقت، یعنی بهره بردن از معنای این عبادات، به اعضا بستگی ندارد، به دل بستگی دارد. این است که در عبادات و وظایف شرعی تقدم زمانی بر آداب طریقت دارد. تا به نماز نیستیم و شرایط احکامش را رعایت کامل نکنیم، حالت معنوی خاص نماز که معراج مؤمن است حاصل نمی شود. ولی طریقت تقدم معنوی دارد، یعنی رعایت آن صورت ظاهر برای این است که به این معنا برسید. امر طریقت و ولایت به دل بستگی دارد، چون سر است، به سر بستگی دارد. سر چیزی است که از دیگران پنهان است. در اخبار از ائمه نقل شده که فرمودن سر ما را نگه دارید. البته از سر ما در آن زمان بسیار وسیع‌تر از امروز بوده است. در آن تاریخ شیعه واقعه سقیفه بنی ساعده را قبول نداشتند. بزرگانشان مسئله جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله را اظهار می کردند. اما عوام اگر می گفتند موجب مجازاتشان می شد. کما این که عده‌ای به نقل از حضرت صادق علیه السلام گفتند که صادق فرموده از پدرش و وی از پدرانش که علی علیه السلام فرمود هر که کسی برابر ابوبکر ترجیح بدهد گردنش را می زدم. معلوم است که چنین خبری در هر جا باشد دروغ است. ممکن است علی علیه السلام آن را تحریر نکرده با آنها بوده باشد، ولی هرگز چنین چیزی نفرموده است. حضرت جعفر صادق علیه السلام فرمودند اگر خود جعفر صادق هم به شما بگوید که من چنین چیزی نگفتم باور میکنید؟ گفتن نه، چون آن کسی که به ما گفته است آدم مطمئن نیست. اگر خود جعفر صادق هم بگوید ما قبول نمی کنیم. گفتن اصول عقاید شیعه که امروز ما آشکار می گوییم در آن ایام خطرناک بود، ولی همینطور که اوضاع اجتماعی رو به آزادی می ره و جامعه تشیع آزادی بیشتری پیدا می کرد، دامنه این سر که امروز به کتمان آن فرموده اند کمتر می شود. پس سر مطلبی است که قاعدتاً با حواس ظاهری ما درک نمی شود. رابطه دل شخص با خداوند و آنچه در آن مسیر اختصاصی است و اختصاص به خودش دارد سر است. در حدیث است که طریق الالله به عدد انفاس خلائق، یعنی انفاس خلائق هم نقل شده. طریق به سوی خدا به تعداد مردم است. هر کس راه خاصی به سوی خدا دارد و چه اشتراک این راه های خاص تمسک به ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و علی و ائمه خدا علیه السلام است. این وجه مشترک همه است، اما هر یک راه و طریق خاصی دارد. ممکن است راه یک سالک تفاوت‌های با راه دیگری داشته باشد، ولی به هر جهت راه خودش را نباید به دیگری بگوید. چرا؟ که اولا این یک نحو خودخواهی از جانب او تلقی می شود، به علاوه مثل تحمیل عقیده به طرف است. یعنی این که من می گویم فقط همین راه است، این کار باعث می شود خودش هم رکود پیدا کند. پس سر به طور اساسی رابطه شخص انسان با خداوند است. خداوند هنگامی که آدم و حوا را به زمین فرستاد، یا به قول بعضی تبعید کرد، آنها بنا به امر الهی به زمین آمدند. این نکته را به او تذکر داد که شما خودتان خطا کردید. من که به شما تذکر دادم، آدم و حوا متوجه شدن و عرض کردن ربنا ظلمنا انفسنا، ما خودمان به خودمان ظلم کردیم. خداوند در پاداش آنها را بخشید، اما خودش این ذکر توبه را به آنها تلقین کرده بود. خودش به آنها یاد داد که رو به او کنم، ولی به هر جهت فرمود شما را بخشیدم و راهی به سوی خودم به شما نشان میدهم. فمن اتبع خدا، کسی که آن هدایت را تعقیب کند از من است و به سمت من میآید. آن هدایت برای شخص است و همان جنبه توسل است به ولایت که جنبه طریقت است. از این رو در پیمودن این راه هر فرد مستقل از فرد دیگر است. وقتی می فرماید فمن تبع خدا، کسی که از هدایت من تبعیت کند، یعنی فرد فرد مورد نظر است. البته این فمن تبع خدا هدایتی است که بشر را به سوی خداوند می برد، هدایتی است از جانب خدا داده شده باشد. نفرمود فمن تبع خدا یا فمن تبع هادی، فرمود فمن تبع خدا، این هدایتی که من دادم تبعیت کنم. پس هدایتی که به سوی الهی است به نحوی از اتحاد از جانب خدا باید داده شود. انبیاء الهی هم جنبه نبوت و هم جنبه ولایت و طریقت داشتند. بعد از پیامبر آخر زمان آن هدایتی که خداوند فرمود توسط ائمه ما یعنی 12 امام علیه السلام ارائه شد و آن بزرگواران طریق یاد و ذکر خدا را تعلیم دادند و می دهند. بنابراین در این هدایت که به صورت ذکر قلبی در نزد ماست اثرش جلوه می کند و این وقتیست که از جانب خداوند به نحوی غیر مستقیم آمده باشد. البته خداوند با انبیا به طور مستقیم در ارتباط بود، ولی با اولیا چنین نبود. بنابراین آن سر و به اصطلاح آن ذکر را اگر غیر از کسی که مأمور است بدهد اثر ندارد، ولی اگر از جانب همان مأمور داده شود اثرش را می کند، چون مشمول فمن تبع خدا می شود و در غیر این صورت نمی شود. طریق به سوی خدا سینه به سینه رسیده، چنان که در کتب عرفا فواید ذکر قلبی ذکر خفی را میگویند، ولی نمیگویند خود ذکر خفی چیست، برای اینکه اثرش از بین میرود. آنچه از این امور قلبی که در نوشته آید اثر میرود، چون از قدیم سینه به سینه رسیده، اگر به نوشته در آید که در نمی آید، آن حالت معنویش را خود به خود از دست می دهد. البته ممکن است کسی آن را بخواند و در اثر تفکر از آن یک حالت معنوی برایش پیدا بشود، ولی در خود آن نوشته اثری نیست. اثر آن ذکر در اجازه کسی است که مجاز به دادن ذکر است. اثر در گفته اوست و الا همه کلمات مثل هم هستند. در تذکره های عرفانی آمده است که یکی از عرفای بزرگ به شهری آمد. یک زن روسپی خدمت وی رسید و گفت که به من ذکری تعلیم بده. آن عارف گفت ای فاحشه برو. او هم رفت. چند سال بعد که آن عارف مجدداً به آن شهر آمد، گفتند در اینجا زنی مستجاب الدعوه و بزرگوار زندگی می کند که به او توسل می جوید. آن عارف رفت دید آن همون زن است که گفت تو از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت از همون ذکر که به من دادی. گفت چه ذکری؟ گفت تو گفتی ای فاحش برو. من همان عبارت را انقدر تکرار کردم و گفتم که فاحشه درونی من در اثر گفته من رفت. منظور این که اثر در آن دستور و اجازه است که میدهند. و الا اگر کسی از شب تا صبح دعا بخواند، البته خواندن دعا خوب است، ولی بالاخره خسته می شود و اینقدر در دلش اثر نمی کند. مثل اینکه دلش عایق است و دعا وارد آن نمی شود. در جان و روحش خوانده می شود ولی وارد نمی شود. این هم که گفته دعاها هم باید با اجازه باشد، منظور این است که آن اثر بیشتر شود. آن اثری که بزرگی اجازه داد یا دستوری داد که این دعا را بخوانید، موجب می شود این کلمات در درونش اثر کند و الا غیر از آن شاید چندان اثر نداشته باشد. اثر جهت دیگری هم دارد که در موقع گفته خواهد شد. در اینجا فرمودند که اسرار را باید نگه داشت، به خصوص آن چیزی که در دل انسان به امانت سپرده شده و به هر یک از سالکان ذکری گفتن که اختصاص به خود او دارد. ذکر همون سر است. کسی ممکن است فکر کند این که چیزی نیست که نگویم، به هر جهت امانتی است به شما سپرده شده و آن امانت مختص شماست. این داستان را قبلا گفتم که شخصی خدمت یکی از عرفا را گفت که اسرار الهی را به من بیاموز. ایشان گفتن که طاقت نداری، آن را نداری. جلسه دیگر آمد و همینطور جلسات بعد و اصرار کرد اسرار الهی را به من بیاموز. ایشان جعبه ای که درش بسته بود ولی قفل نبود به او دادن و گفتن این را ببر آن طرف رود نیل به فلان نشانی تحویل فلان شخص بده و درش را هم باز نکن چون مربوط به تو نیست. او جعبه را گرفت و رفت. در بین راه مرتبا وسوسه می شد که داخل این جعبه چیست. بالاخره در را باز کرد، یک گنجش داخل او بود، پرید و رفت. آن شخص نفس استادش برگشت. آن عارف به او گفت تو که اینقدر بر خودت مسلط نیستی که یک گنجشک را نگاه داری، میخواهی اسرار الهی را نگه داری؟ منظور این که آنچه به ما سپرده شده و محرمانه به اصطلاح اختصاصی است باید نگهداری کنیم. در مسیر سلوک به سوی خداوند هر کس حالاتی دارد. این حالات هم جزء همان اسرار است. به این معنی که نباید حالاتی را که برای سالک پیش می آید بگوید، چرا که اولا اثرش می رود، ثانیا این یک تخلف است. نمی شود گفت گناه عظیم است، ولی تخلف است و موجب می شود که اثر آن حالت از بین برود. کما اینکه حتی در امور ظاهری اگر امری که خودش اثر دارد غیر از نحوهی که گفتن به کار ببری، از اثر می افتد. وقتی برای قوم موسی من و سلوی نازل شد، چند نفری به فکر تجارت افتادند. گفتند این من و سلوی را جمع و انبار میکنی که به دیگران بفروش. ولی هر کس من و سلوی را جمع کرد، صبح که باز کردید متعفن و فاسد شده است. در حالات سلوکی ذکری را که به کسی می سپارند، هرگاه به غیر از آن طرزی که دستور داده شده اجرا شود، از اثر می افتند. اصولا مسائل طریقتی به زبان نمی آیند و از سنخ چیزهاییست که با غیر حواس درک می شود. شما اگر بخواهید مزه شیرینی را تعریف کنید به زبان نمی آید، ولی وقتی می گویید فلان چیز شیرینه یا فلان چیز ترشه، چون خود ما می دانیم شیرینی چیست و ترشی چیست، منظور شما را می فهم. ولی شیرینی و ترشی به نوشتن نمی آید و اگر بخواهم به نوشتن بیاورند یا فاسد می شود یا عده‌ای را فاسد می کنم. به این جهت هست که گفتن در سی نبود هر آنچه در سینه بود. اینها سینه به سینه رسیدن. در شریعت هم همینطور هست. ما می گوییم و یقین داریم که جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام هست و جانشین علی علیه السلام امام حسن الی آخر. از کجای یقین حاصل شده؟ از این که عموم مسلمین گفتم در میان عموم مسلمین یک عده هم از همین مسائل سینه به سینه و اجازاتی که داده شده اطلاع دارم و درباره آنها سخن گفتم. چطور آن یکی را قبول میکنید ولی این یکی را میگویید درست نیست؟ یا میگویید دستورات قلبی هم باید در کتاب نوشته شده باشه؟ این کتاب را چه کسی نوشته؟ کتاب را بعد از آن که از عرف مردم، از گفته های مردم موضوعی معلوم شد، کسی نمیشد. از حضرت صادق روایت شده که فرمودند مجالس دیدارهای سر طرفین است. به همین جهت در جلسه تشرف فقرا گفته می شود که این مجلس سر است و این جریانات مختص خود همان شخص است. بنابراین هم از لحاظ پیر و مرشد این جلسه سر و هم از لحاظ کسی که مشرف می شود و هم از لحاظ پیر دلیل و کسی که بنابرای امر همراه طالب باشد در این جلسه سر. بنابراین آنچه راجع به این جلسه سر تلقی می شود، نه اینکه یک امر فوق‌العاده، بلکه چون امره که این را سر نگه دارید و چیزی درباره اش نگوید. یکی دیگر از اسرار حالاتی است برای سالک پیدا می شود، همه اش هم صحیح است. آنچه از دوست می رسد نیکوست، در همه سنگ و در همه چوب است. چون مفصل است باقیش میشه واسه دفعه. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده از سورایی که داده میشه عمل کنیم و دقت کنیم.